وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده برنامه هشتگ گفتگو باشیم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، هفته دیگه شده، ما اومدیم قبراق و پر از انگیزه تا با شما که انتخاب اولتون رادیو گفتگوه، دیروز رو به روزی جدید سنجاق بزنیم و زندگی کنیم زندگی رو. من عرفان شهبازی هستم که به اتفاق تهیه کننده، کارشناس مجری و صدا بردارمون یه سلام از سر شوق به شما شنونده های پروپا قرص برنامه میدیم و میگیم خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید. از همین لحظه حدود 48 دقیقه‌ای می‌خوایم همسفر لحظه‌های پرشورتون باشیم. اونم به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی در دنیای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی. در این سفر کوتاه میتونیم از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره های 2786-1035 و 2265-2285 با هم در تعامل و مشارکت باشیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مطمئنم که به خاطر دارید. در صورت تمایل میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه 162، یعنی رابطه عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در میون بذارید تا به گوش ما برسه و ما هم تا جایی که مقدور باشه در برنامه لحاظ کنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید تا از حس نودوستی و زندگی سرشار بشید.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. منم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
رویکردی تحلیلی بر انواع شگردهای جریانسازی رسانه‌ای، جایگاه جریانسازی در تبلیغات. جریانسازی آغازی برای محبوبیت رسانه‌های معتبر در فضای مجازی. مهارت راستی آزمایی، قابلیتی پر اهمیت در تشخیص اخبار جعلی، ارزیابی مخاطبان هدف. در هشتگ گفتگوی امروز با موضوع تکنیک‌های جریان سازی رسانه‌ای و جعل خبر با شما خواهیم بود.
خب یه سلام دوباره به اونایی که از همین لحظه به جمع ما هشتگ گفتگویا پیوستن. از جریان سازی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با هم گفتگو قرار انجام بدیم، البته با تکیه بر تکنیک‌های جریان سازی رسانه‌ای و جعل خبر. این موضوع قراره با همراهی شما عزیزان کارشناسان حاضر در استودیو و هدایت خانم دکتر وسالی کارشناس مجریمون انجام بشه. بریم یه سلامی بکنیم خدمت مجری کارشناس عزیزمون و یکایک مهمانان خوبمون. خانم دکتر سلام و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین همه شما عزیزانی که این لحظه با ما همراه هستید با یک برنامه هشتگ گفتگو دیگه از رادیو گفتگو و صدای اندیشه ها. میخوایم امروز راجع به موضوع مهمی صحبت بکنیم که حتما برای شما همگاهی دغدغه بوده که بدانید این جریان سازی های رسانه ای چگونه اتفاق میافتند، از چه تکنیکایی برای این کار استفاده میشه و البته نشانه های این جریان سازی ها چی هستن. از این بابت در خدمت مهمانان گرامی هستیم که به عنوان کارشناس مهمان در خدمتشون هستیم. بعضی از مهمانان رو در استودیو و بخشی رو به عنوان مهمان تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امین بستامی، ایشون مدیر اندیشکده رسانه افق، فیلمساز و تحلیلگر سیاسی هستن. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا، انشالله که بحث امروز مفید و فایده قرار بگیره، من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین به زودی جناب آقای هادی البرزی، دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فضای مجازی به جمع ما میپیوندند و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای مصطفی انتظاری، مدیر کانال خبر فوری و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی خواهیم بود. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، سپاس از شما که با ما همراه شدید. جناب آقای بستامی بزرگوار، ما در اولین گام میخواییم یک نگاه جامع یک دقیقهی به موضوع داشته باشید که اصلا این موضوع چی هست و چه چیزی در اون برای مخاطب ما میتونه اهمیت داشته باشه.
ببینید، در بحث سواد رسانه، یعنی ما بخوام اگه از نگاه کلی به جزئی ولی با نگاه MPTRF شورده بیایم پایین، بحث سواد رسانه، در واقع سواد رسانه یعنی این که ما رو رسانه کنترل داشته باشیم نه رسانه روی ما. خب حالا این بحث سواد رسانه باز میشه، حالا بحث جریان سازی، بحث تکنیک های اقناع، مباحث مختلفی که وجود داره. در بحث سواد رسانه که یکی از در واقع موضوعاتش بحث جریان سازی و جریان شناسی میشه، در بحث جریان سازی ببینید، مردم ما قبل از این که بخوان جریان ساز خوبی بشن باید جریان شناس خوبی بشن.
بله.
با توجه به اتفاقات امروزی هم که وجود داره، این جریان هاست. ببینید در هر جامعه ای، در هر در واقع کشوری، مجموعه این جریان هاست که شرایط کشور رو مدیریت میکنه، اتفاقات داخل رو مدیریت میکنه. حالا امروز بحث ما میخواد راجع به این باشه که ما چجوری جریان رو بشناسیم. چون شما فرمایش کردین یک دقیقه، من به همینجا بسنده میکنم سوال بعدی رو بپرسین. احساس من بر این است که جریان سازی هایی که امروز در کشور ما اتفاق میفته به دلیل نشناختن هایی که توسط مردم ما داره صورت میگیره داره بهش دامن میزنه. یعنی مردم اگه جریانات رو بشناسن کاملا میتونن اون رو خونسا بکنن. حالا من در ادامه حتما در خدمتتون هستم و
خیلی متشکرم از شما، سپاس از لطف جناب علی. جناب آقای انتظاری بزرگ، با شما هم یه در یک دقیقه یه نگاه جامع به موضوع برنامه داشته باشید ممنون میشم.
من فکر میکنم که ما حالا در گذشته که فضای مجازی یا نبود یا در این معنا و گستره وجود نداشت، متوجه شدیم و به فرزندانمون این تربیت رو منتقل کردیم که چطور در برابر دروغ‌ها واکنششون بدن. مثلا گفتیم اگر فردی در مدرسه، در محل کار، در محیط دوستانه دروغی گفت، خواست فریبی بده، خواست حالا به تعبیر کلاهبرداری بکنه، باید چگونه رفتار کرد. ما اینها رو به تجربه متوجه شدیم و منتقل کردیم. اما اتفاقی که نیفتاد این بود که حالا این کلاهبرداری ها و دروغ ها چه بسا که در فضایی غیر واقعی و مجازی اتفاق بیفته، به این معنا که فرد مشخص نباشه هویتش، اما از همون ترفندها و با همون هدفهایی که در زیست واقعیش داره دنبال میکنه بخواد در یه محیط مجازی این تحرکات رو انجام بده. من فکر میکنم که قفلتی صورت گرفت در این که ما این واقعیت رو هم منتقل بکنیم که اونجا هم بستر همین کلاهبرداری هاست، اونجا هم بستر همین دروغ هاست. اگر بخوایم خیلی خلاصه و مختصر به ماجرا نگاه بکنیم، من فکر میکنم که بحثی که میخوایم انجام بدیم اینه که چطور میشه این تجربه زیسته مقابله با کلاهبرداری ها و دروغ ها رو از بستر واقعی خودش به مجازی منتقل کرد و همون تربیت رو به فرزندان، به نسل جدید و حتی به نسل‌های قدیمی‌تری که چه بسا دورتر باشن از فضای مجازی آموزش داد. و خب گفتش که این دروغ‌ها هدف‌های یکسانن اما طبیعتاً تکنیک‌ها و روش‌ها متناسب با بستر جدید تغییر کرده و خب حالا باید این بستر رو بشناسیم تا بتونیم بهتر درباره این تربیت و مقابله با این کلاهبرداری‌ها اقدام بکنیم.
آقای دکتر، این جریان سازی‌ها آیا میتونن جنبه مثبت هم داشته باشن؟
طبیعتاً میتونه جنبه مثبت هم داشته باشه، این نیست که صرفاً منفی باشه، اما پشت هر اقدامی خب به هر حال ما باید ببینیم که چه نیتی نهفته است. یه وقت شما جریان سازی
می‌کنید، در واقع اون چیزی که صدمه زننده است نوع منفی این جریان سازی ها هست.
همینطوره، شما یه وقت جریان سازی می‌کنید در چارچوب توسعه کشور، منافع ملی، خیلی هم کمک کننده است. فرهنگ سازی حتی می‌کنیم که یک آسیبی رو رفع بکنیم، اما یه وقت هستش که پشتش هدف تخریب، تضعیف، خب اونجاست که باید مقابله بکنیم و حواسمون رو بیشتر جمع کنیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای بسطامی بزرگوار، شما اشاره کردید به این که ما در بحث جریان شناسی لازم هستش که به عنوان آدم‌های عادی که در این فضا قرار می‌گیرن و می‌خوان از فضای مجازی استفاده بکنن، باید نکاتی رو بدونیم. اگر به طور کلی بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم که ما چه مهارت‌هایی برای جریان شناسی باید کسب بکنیم، این مهارت‌ها چی میتونن باشن؟
خانم دکتر اجازه بدید اول من توضیح بدم جریان شناسی
اصلا چی هست.
ما اصلا بنده خدا، ببینید، جریان یک حرکت پایدار و جاریه که در سطح و زیر سطح جامعه هست. حالا من اگه اینو بخوام خیلی در واقع خودمونی تعریفش بکنم، یعنی جریان سازی یک سری عملیات و یک تدبیریه که در بستر وسایل ارتباط جمعی رخ میده، یعنی یک سری تکنیک هایی که من به شما بگم شما شبیه من فکر کنید.
بله،
خیلی عملیاتی میخوام توضیح بدم. یک مدل تکنیک هایی که من شما رو مجاب بکنم از دستورات من پیروی بکنید و لذت ببرید از اینکه دارید از دستورات من پیروی میکنید، یعنی آدم ها کیف بکنن از اینکه من دارم شبیه فلانی فکر میکنم، شبیه فلانی عمل میکنم و از این بابت راضی هم هستم، از این بابت حالا اون سبک زندگیش تغییر میکنه، نوع نگاهش تغییر میکنه. اساساً کار جریان سازی کارش فراواقعیت ساختنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این فراواقعیت، یعنی واقعیت رو بیا از نگاه من ببین، یعنی اونجوری که من میگم واقعیت رو ببین.
بله.
یک اتفاقی میفته، خبرگزاری A یه چیزی میگه، خبرگزاری B یه چیزی میگه، خبرگزاری C یه چیزی، آخرام ما نمیفهمیم واقعیت چیه.
بله.
یعنی اون نگاهی که من میخوام، اون چیزی که من از واقعیت درک میکنم، اون رو تو باید به عنوان واقعیت بپذیری. اساساً کار جریان سازی این هست. اما در بحث تکنیک ها من باز هم میخوام که یه مقداری بیشتر ملموس بشه این واسه مخاطبمون، چون موضوع سنگینی هست و باید این باز بشه. ببینید، یک زمان هست ما در جریان سازی یک موضوعی رو داریم به نام روایت.
درسته.
روایت شما باید باورپذیر بشه، جریان شما باید باورپذیر بشه. ببینید، اگر به عنوان مثال عرض میکنم، اگر برای یک عده‌ای از مردم ما روز قدس تعطیل بشه، شاید بهشون بر نخوره، شاید بگن آقا ما اصلا نیازی به روز قدس نداریم. ولی اگر همون آدم‌ها بفهمن و بهشون القا بکنن که تقلب شده، هشت کف خیابون میمونن. یعنی چرا اونجا نمیان اینجا میان؟ چون اینجا جریان باور شد. پس در جریان شناسی باورپذیریه که مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده.
خیلی متشکرم. پس ما برمیگردیم راجع به این موضوع حتما با شما بیشتر صحبت میکنیم که این باورپذیری چطور اتفاق میفته. جناب آقای انتظاری بزرگوار، شما راجع به این توضیح بدید که حالا این جعل خبر چطور اتفاق میفته، حالا چون شما با بحث خبر بیشتر در ارتباط هستید، این جریان در واقع ایجاد جعل خبر حالا به نحوی که مخاطب هم میبینه باور میکنه و حتی ممکنه باهاش همراه بشه، این چطور داره اتفاق میفته؟
مهمترین نکته که اینجا وجود داره و فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی داره بر جعل خبر این هستش که ما امروز در رسانه ها برخلاف اون اصولی که در حال به لحاظ حرفه‌ای معمولا تدریس میشه، مرز میان تحلیل خبر و خود خبر رو در واقع مغشوش کردیم و تحلیل رو گاهی جای خود خبر نشوندیم. در اساس تعاریفی که ما در فعالیت رسانه‌ای داریم، خبر روایتی است از واقعیت بدون هر گونه پیش‌داوری، بدون هر گونه ذهنیت سازی و با هدف اینکه مخاطب خیلی اوریان با اون واقعیت روبرو بشه. مثلا فرض بفرمایید اگر زلزله‌ای اتفاق افتاده، اگر تصادفی شده، ما صرفاً روایت بکنیم که چه اتفاقی افتاده، چه زمانی، کجا و چطور واقعه رقم خورده. اما در سطح دیگری تحلیله. حالا ما وقتی اون تصادف رو داریم روایت میکنیم، بیایم بگیم که دلیل این تصادف فرض بفرمایید این بوده که فلان راننده خطا کرده، جاده مناسب نبوده و دلایل دیگر. خب وقتی که رسانه میاد مرزهای میان روایت خبر و تحلیل خبر رو از بین میبره و در واقع لابلای روایت خبر تحلیل خودش از خبر رو هم میشونه، اون وقت شما با یک روایت دست نخورده روبرو نیستید، شما با یک تحلیل خبر روبرو هستید که در واقع میخواد به مخاطب علاوه بر این که روایت رو بگه، تحلیل خودش رو هم منتقل بکنه.
آقای دکتر، من اینجا یه سوالی برام پیش آمد. ببینید، یه موقع هست که ما از داریم یک شبکه خبری رسمی یک خبری رو دریافت میکنیم که در واقع انتظار مخاطب از این آنچه که داره دریافت میکنه خبر هست. یه موقع هستش که ما داریم از کانال دیگری این رو دریافت میکنیم که حالا ممکنه که در واقع اینجا سیاست گذاری دیگری داشته باشه. آیا اینجا یکی از وظایف مخاطبینی محسوب نمیشه که توجه به منبع خبر بکنه؟ اینکه آیا اساساً اینجا این وظیفه این کانال یا این گروه مثلا این هست که اصل خبر رو به ما بده، یا اینکه نه اساساً کارش تحلیل خبره، یعنی این رو ما باید تشخیص بدیم به عنوان یک مخاطب؟
من عرضم اینه که از یک دوره‌ای این اتفاقی که رخ داد، یعنی رسانه، حالا چه رسانه‌ای که میخواد بگه که من تحلیلگرم، چه رسانه‌ای که میخواد بگه من صرفاً خبر رو میخوام منتقل بکنم، ازش این انتظار رفت که خبر رو باید همراه با تحلیل ارائه بده. یعنی ما از یک دوره‌های شاهد بودیم که مدام گفته میشد خبر خام کافی نیست، مخاطب استقبال نمی‌کنه، باید همراه با تحلیل باشه.
یعنی این تبدیل اونم... شد به یک جریانی که حتی برای خبرگزاری‌های رسمی هم این اساس شد.
یعنی شما امروز حتی یه پیج اینستاگرامی هم دارید که نه ادعای خبر رسانی داره، نه کسی شاید همچین انتظاری از شما داشته باشه، اما اونجا هم خبر رو میگید، هم تحلیلش رو میگید.
بله.
به خاطر اینکه گفته شد سبک زندگی فست فودی امروز دیگه مخاطب فرصت نمیکنه بره دنبال خبر خام، میخواد تحلیلش هم همینجا بدونه و تمام. بس. یعنی ما این تسریع در زندگی و سبک زندگیمون باعث شد که نرم خبر رسانیمون هم تغییر بکنه همراه با تحلیل بشه. حالا اینجا چه اتفاقی رخ داد؟ اتفاقی رخ داد این بود که همه رسانه‌ها به نوعی اومدن این مرزهای تحلیل و خود خبر رو از بین بردن و همراه با خبر تحلیلشون رو گفتن. اون وقت همین بحثی که آقای دکتر اشاره کردن رخ میده، یعنی اینکه شما میگید که من واقعیت رو بر اساس روایت خودم دارم بیان میکنم، من الزاماً به اصول خبر و اینکه چه اتفاقی افتاده پایبند نیستم. فردی اعدام میشه، من کاری ندارم به چه جرمی و با چه حکمی و با چه روندی، من میگویم که این نباید اعدام میشد و از نگاه خودم روایت میکنم موضوع رو، در حالی که ما اگر بخوایم خبر بگیم باید بگیم که یه اتفاقی افتاد، این پرونده بود، این حکم شد و تمام، و حالا تحلیل من این است که باید میشد یا نباید میشد. اون وقت انتظار مخاطب مشخصه. اما وقتی که شما همراه با خود خبر، و چه بسا اساسا دیگه امروز رسانه‌ها خود خبر رو کاری ندارن، یعنی اساسا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، شما اسم فردی که میشنوید نمیدونید چه اتفاقی براش افتاده، اما میدونید که چه جهت‌گیری باید در رابطه با اون داشته باشید. چرا؟ چون ابتدا تحلیل و روایت رو شنیدید و بعد حالا اینکه اصل ماجرا چی بوده، حالا اون اصلی هم که میگم خودش محل بحثه که آیا میشود اصلا بدون تحلیل
بله؟
آره این روایت رو داشت یا نه.
خیلی متشکرم از شما. بله، خیلی نکات دقیقی رو اشاره کردید و به خصوص این که حالا حتی روایت خود اصل خبر هم هیچگاه بدون سوگیری نمیتونه باشه، یعنی استفاده از کلمات و عبارات، و بعد راجع به این هم حتما برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی، دکتر علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فضای مجازی که به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما موجه محترم و مهمانان عزیز برنامه.
زنده باشید. خیلی ممنونم. چرا به آقای البرزی، موضوع امروز ما تکنیک‌های جریان‌سازی رسانه‌ای و جعل خبر هستن. ممنون میشم که شما هم یک درآمد یک دقیقه‌ای راجع به موضوع برنامه داشته باشید.
بله، ببینید، در حوزه در واقع تولید اخبار جعلی که ما الان شاهدش هستیم، در واقع در فضای مجازی بیشتر و در حوزه رسانه‌های معاند ما الان اخبار جعلی رو بیشتر داریم می‌بینیم که در واقع اون خبر تعریفی که از خبر داشتیم که گزارش عینی و دقیق از یک رویداد که داره یک یا چند ارزش خبری است، اینجا در واقع در خبر جعلی دقیقاً گزارش عینی و دقیق نیست، اما بله، تمام عناصر خبر رو داره، تمام بخشی از ارزش‌های خبری رو داره. بنابراین آدم‌های معمولی و عامه جامعه کمتر متوجه جعلی بودن اون میشن و کار حرفه‌ای‌هاست که تشخیص بدن که این خبر جعلی هست یا نیست.
یه نکته‌ای رو جناب آقای دکتر انتظاری بهش اشاره کردن، اینکه امروزه ما با اخباری مواجه هستیم که تحلیل‌های افراد و کارشناسان رو در دل خودشون دارن، یعنی اساساً ما دیگه مستقیماً با یک خبر خاص و خالص مواجه نیستیم. این چقدر درسته، چقدر غلطه؟ یعنی آیا این رو میشه گفت ویژگی مخاطب کم حوصله امروزه که خبر رو به این شکل در آورده، یا اینکه نه، جریان سازی رسانه‌ای اساساً به دنبال اینه که چنین ذهنیتی رو در مخاطب ایجاد بکنه که شما خبر رو خالص دریافت نکن، همراه با تحلیل من دریافتش بکن؟
بله، ببینید، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبک‌های خبری دچار تغییر شده. یعنی بله، ما سبک‌های خبری رسمی که قبلا داشتیم الان متفاوت شده و در واقع خبر تولید خبر به نوعی نقطه‌ای که کنار هم قرار داده میشه. یعنی یک ممکنه یک شهروند خبرنگار یه نقطه بذاره، یه چیزی بگه، بعد شهروند خبرنگار بعدی یه نقطه دیگه بذاره. قبلا در رسانه‌های حرفه‌ای این کار انجام می‌شد، الان این باعث شده که در کنار اخبار اون تحلیل‌ها هم قرار بگیره. درست. من چون در ابتدای صحبتم گفتم که تعریف خبر گزارش عینی دقیق از یک رویداد و چرا در اخبار جعلی این اتفاق میفته؟ اخبار جعلی در واقع میاد رو ارزش‌های شگفتی و ارزش‌هایی که مخاطب رو دچار این بکنه که معقول و منطقی نیندیشه تأثیر میذاره. یعنی یک ویژگی‌هایی داره که مخاطبان وقتی اینها رو میشنون یا به دستشون میرسه، ناخودآگاه دیگه در واقع با سیستم دوم تفکری خودشون فکر نمی‌کنن، همون با سیستم احساسی خودشون ممکنه این رو به دیگری ارسال کنن. بنابراین در حوزه جریان‌سازی همونطور که آقای انتظاری فرمودن، این خبر صرف نیست، در واقع توش چون در واقع یک اهدافی هست که میخواد یا فریب بده در حوزه سیاسی یا در حوزه اقتصادی یا در حوزه فرهنگی، در واقع یک تحلیلی، یک زمینه‌ای توش هست که بتونه اون تاثیرگذاری رو روی ذهن مخاطب خودش بذاره. اما ما با توجه به اینکه یک زمانی در جامعه شفاهی بودیم و با شایعات مواجه بودیم، الان اومدیم در فضای مجازی با اخبار جعلی مواجه شدیم. اخبار جعلی خیلی خطرناکتر از شایعه است، چون وقتی که فرد یک موضوعی رو به عنوان شایعه به کسی دیگه نقل میکنه، خودش بلی، میگه که من مطمئن نیستم این درسته یا غلطه، فقط جهت اطلاع شما این رو نقل میکنم و یک در واقع نگاهی در مخاطب روش هست که ممکنه درست نباشه. اما توی اخبار جعلی چون به صورتی تنظیم میشه که دقیقاً عین خبره، مخاطب اون رو در واقع با اینکه کاملا درسته ارسال میکنه و اینه که این موضوع رو خطرناک میکنه. بله، دقیقاً مثل یک اسکناسی که در واقع جعلی است و یک اسکناسی که واقعی است. چه کسی تشخیص میده اون اسکناس جعلی رو؟ کسی که حرفه‌ای اون حوزه است، دستگاهی داره توش قرار میده یا در واقع حرفه‌ای هست، با نگاه کردن به اسکناس و لمس کردنش متوجه این میشه.
خیلی متشکرم از شما. برمیگردیم حتما راجع به این بیشتر صحبت میکنیم، اما دقیقا ما پیرو صحبت‌هایی که جناب آقای البرزی داشتن میخوایم ببینیم که ما چطور به عنوان یک مخاطبی که داره اخبار رو دنبال میکنه بیایم بتونیم ما اون اسکناس جعلی رو بشناسیم، یعنی چطور ما این جریان سازی‌ها رو بشناسیم و چطور در دام اونها نیفتیم. جناب آقای بستامی، شما بفرمایید.
خانم دکتر، یک نکته ای رو مطرح کردید قبل از این صحبت، اینی که مخاطب باید بفهمه اصلا جریان سازی پشتش تحلیلی هست.
بله،
اساسا اگر مخاطب بفهمه پشت جریان سازی تحلیل وجود داره نمیپذیره،
یعنی اصلا یکی از تکنیک‌ها این که یک جریان سازی میگیره مخاطب نباید بفهمه فشار پنهانی پشت این جریان سازیه.
درسته.
چون اگر بفهمه که خب میگه شما تحلیل، منم تحلیل دارم برای خودم، اگه شما یه چیزی میگید منم یه چیزی باید بگم. ببینید شما صبح بلند میشین مردم میزنن هشتگ نه به اعدام، شب میان توی فضای مجازی چی میزنن؟ میگن اگر ما پیروز بشیم بین انقلاب تو سردر هر مترو یه نفر تون آویزون میکنیم، هر ستونی رو مختص کردن به یک شخصی. خب
درست.
خب یعنی چی؟ یعنی ما بالاخره اعدام کنیم اعدام نکنیم؟ یا شما دیدین میگن کار خودشونه این نظام، اینا که میان بیرون چاقو کشی میکنن کار خودشونه. خب الان که کار خودشونه ما داریم مجازاتشون میکنیم، خب داریم آدمای خودمون رو مجازات میکنیم دیگه، تکلیف چیه پس؟ چیکار کنیم؟ ببین این یعنی جریان سازی. خانم دکتر در جامعه ای که سرعت پخش خبر بالاست، در جامعه ای که تکذیب خبر یعنی سرعت پخش بالاست، تکذیبش به اندازه سرعت پخش خبر قدرت نداره، اون جامعه یعنی مردم دارن مدیریت میشن. تو زمانی که مردم دارن مدیریت میشن، شما باید به مردم راهکار بدید. من خواهشم اینه یه مقداری بیایم کف جامعه صحبت بکنیم از این تکنیک.
گاهی وقت‌ها بعضی افراد اتفاقا دوست دارن که تحلیل بهشون داده بشه، یعنی میگه من سردرگمم، نمیدونم که الان باید چه کار بکنم، کی داره راست میگه کی دروغ، و من از کسانی که بهشون اطمینان دارم میخوام که خبر رو با تحلیلش دریافت بکنم. خب آیا این میتونه در این راستا باشه؟ یعنی آیا این پذیرفته شده است که ما به افراد بگیم که حالا بیاید به منبع خبراتون توجه دقیق تری داشته باشید که دارید حالا خبر رو با تحلیلش دریافت میکنید، یا اینکه اساسا باید راهکارهایی به دستش بدیم که خودش این قدرت تحلیل رو پیدا بکنه؟
من احساس میکنم خانم دکتر ما یه مقدار باید کامل به عقب‌تر برگردیم. ببینید ما اینجا مشکل داریم، ما گفتیم که 8 سال دفاع مقدس، من حقیقتا با این موضوع مشکل دارم. ما 40 سال دفاع مقدس داریم، ما 41 سال دفاع مقدس داریم، چرا 8 سال دفاع مقدس؟ ببین ما وقتی زمین بازی رو تعریف نکردیم، ما وقتی نیومدیم بگیم که آقا اون جنگ بود، عوض شده سیستم جنگی،
جنگ نرم شده،
جنگ سخت شده. ما چرا میگیم 8 سال؟ ما وقتی مردم رو مجاب میکنیم که جنگ تموم شده، 8 سال دفاع مقدس بوده، نه ما 41 سال دفاع مقدس داریم. پس مخاطب امروز متوجه میشه که خب فضای امروز، فضای رسانه امروز، فضای سرگرمیه، فضای بازیه، فضای خبره. ببینید نشانه های جریان سازی،
یعنی انتظار خبر جعلی یا جریان رو نداره، اصلا نداره. از این فضا
بنابر اینه که خیلی از آدم ها نمیرن به منبع خبر مراجعه بکنن، چون فکر میکنن بله. که این خبر خوب داره میاد. اصلا خبرها گاهی وقتا در قالب استوری مردم منتشرش میکنن
بله.
یعنی نه خبر، نه منبع داره، نه بله. ساختمان خبر رعایت شده، فقط استوری رو مردم به عنوان یک خبر میپذیرن. ببینید نشانه های جریان سازی که داره در واقع کشور ما حالا در این روزها هم داره اتفاق میفته، ما از کجا متوجه بشیم که این جریان یک جریان است که ما در این دام این جریان نیافتیم؟ یک موضوع هدفمند بودن. حالا من وقت دارم که من مثال بزنم بابتش.
خیلی بفرمایید مجدد باز برمیگردیم روی این موضوع.
من یک مثال خیلی عامیانه اگر بزنم، شما یادتونه ما تو یه دهه پیش 15 سال پیش یک کلمه رو مثال می‌زدن به عنوان نماد تحقیر
بله.
که به مردم میگفتن این کلمه شهرستانی بودن، نمیدونم که خاطرتون میاد
بله.
این موضوع یا نه، تحقیر میکردن آدم‌ها رو که چرا. ببینید در
مثلا به عنوان یک ناسزا دهاتی
گفتن چرا این اتفاق میافتاد؟ ببین ما چرا میگیم یک جریان سازی باید هدفمند باشه؟ ببینید شما وقتی در جامعه هست، شما میدیدید که خیلی از آدم میگفتن آقای شهرستانی هستن، برو شهرستانی، به عنوان نماد تحقیر. اگر دقت کرده باشید تو شهرستان ها حجاب ها خیلی محدود بود، چون آدما هم دیگر رو میشناختن، اما تو تهران اینجوری نبود. اومدن این نمادی ساختن به عنوان نماد تحقیر که برو بچه شهرستانی، برو، اصلا میگفتن شوخی شهرستانی، این طرف آدما پشت بوم مینداخت بهش میگفتن شوخی شهرستانی، آقا شما کشتی طرفو. چیکار کردن؟ اومدن یک نماد تحقیر ساختن. من برای اینکه زیر بار این تحقیر نمونم، اومدم خودم شبیه بچه تهرانیه کردم، لهجه‌ام از بین رفت، حجابم از بین رفت. ببخشید یه سوال دارم، چرا الان نمیگن بچه شهرستانی؟ چون همه حجاب از بین رفته
بله،
چون همه این سیستم، همه اون ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی که الان از بین رفته،
نزدیک به هم
یعنی هدفمنده بله. و ما متوجه نشدیم که این هدفمندی رو.
خیلی متشکرم از شما، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم.
چه خبر؟